رحتي على الصيف فاق بستسية أرضي بهشت 1405 سید محمد جواد شبیبی. خب جلسه قبل عبارت مبسوط رو توضیح در موردش میدادم. مبسوط جلد 1 صفحه 216 عبارت این بود که بعد از خرث ثم یخیر ارباب الارض بینن یأخذوا بما یخرث علیهم و یضمنوا نصیب الزکات او یأخذ منهم ذلک و یضمن لهم حقهم. ارباب زکات مخیر هستند که خرث رو قبول کنن و نصیب زکات رو ضامن بشن یا خرث رو قبول نکنن، زمین از اونها گرفته بشه و حاکم شهر حق ارباب عدل رو ضامن بشه. خب در این صورت دوم که قرار حق ارباب عرض رو حاکم شهر مالک بشه، حاکم شهر میتونه و این ارادن یت رو که فی ایدی هم امانتن و وفق به هم فی ذالکه کنه ایدن جایزن، لازم حتما بگیره، میتونه امانت در اختیار خودشون قرار بده. اذا کانو اهلا لذالک، خب حالا فمتا کان امانتن، وقتی امانت در دستشون باشه، لم یجوز لهم التصرف فیها بالاکل والبیع والهبه لان فیها حق المساکین، که ازش استفاده میشه، که این همون از عبارت هایی که ازش استفاده میشه که نحوه تعلق زکات به مال بنابر نظر شیخ طوسی به نحوه اشاعت عرض کردن ظاهرش اینه که هیچ گونه تصرف ولو در جزء مال و اکل و بیع و هبه جایز نیست و این معناش این هست که ارباب زکات به نحوه مشاع مالک هستند. خب و این کان زمانن، اگر از باب زمان در اختیارشون باشه، یعنی ارباب زکات حق ارباب عرض حق ارباب زکات و مستحقین رو مساکین رو مستحقین رو ضامن شده باشن، جا و لهم ان یفعلوا ما شاء، اینا میتوانن اکل بکنن، بیع بکنن، هبه بکنن، همین ما شاء ممکنه ناظر به جمیع انواع تصرفات باشه، اکل بیه به ممکنه ناظر به این باشه که ظاهرا ناظر به اینه، چون اگه بخواد ناظر این باشه که در همه مال میتونن تصرف کنن، ظاهر عبارت قبلیش نمیتونه، ظاهر عبارت قبلی این هست که در قسمتی از مال هم اگر زمان نباشه نمیشه تصرف کرد. یا ولی همان یفعلو ماشا اوعد باشه، حالا این عبارت ماشا هم، یا ولی همان یفعلو ماشا او، این یعنی بالاکل والبیع والهبه، یعنی چه تصرفات ناقله مثل بیع و هبه، چه تصرفات متلفه مثل اکل. بعد میگه و متا اتاب اثاب الثمره آفتون سماویه و ظلم و ظالمن و غیر و ظالک من غیر تفریتن من هم سقط ان هم مال زمان. زمان در واقع یک نوع معامله هست بین حق ارباب زکات، حق واقعی ارباب زکات و مستحقین در این مال با مقداری که خالص تعیین میکنه، یک مصالحه انجام میشه. این مصالحه مبتنی است بر این که حق واقعی ارباب زکات در این مال در آینده موجود باشه، ولی اگر حق ارباب زکات در آینده موجود نباشه، اون طرف مصالحه هم از بین میره. فقط انهم مال الزمان لنهم امنا فی المعنا، ولو اسمن امین نیستن، ولی واقعا امین هستن، چون اینا در واقع یک نوع حقی رو که مال فقرا بوده دارن حفظ میکنن. در واقع اگر تلفی متوجه بشه، این تلف سبب میشه که آن چیزی که اگر این معامله نبود حق فقرا بود، اون حق از بین بره. در صورتی این ارباب ارض ضامن نیستن که امین باشن. اینا چون امین هستن، مال ارباب زکات رو، این مال شعنی اربابانی که البته با این مصالحه این مال به ارباب ارض منتقل شده، ولی مالی که معامله روش انجام میشه، این مال رو چون ارباب ارض امین هستن، زمان نسبت به اونها نداره. و این اتهم و فی ذالک کان القول قولهم مع یمینهم. حالا دیگه همین عبارتی است که اونجا عرض کردم. خب عرض کردم در مورد جواب تفرف آقای خویی یه عبارتی داشتن. ایشون تو بعضی عبارتاشون هست که سیره و جواب تفرف وجود داره. البته این که سیره و جواب تفرف وجود داره، این رو خیلی ثابت نیست. این رو باید دقت کرد که به چه وجهی این سیره رو مقایل خواهیم بود. یه عبارتی مرحوم کاشف الغطا داره، میخوام این عبارت رو بخونم، مقدمه باشه بر بحث که شروع کردیم. بحث این بود که آیا اگر بعضی از نصاب بدون تفریط تلف شد، آیا این تلف بر ارباب زکات هم واقع میشه، یا تلف کلن بر ارباب ارض و مالکان اصلی واقع میشه؟ اینجا مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا یه عبارتی داره. این عبارت اولاش مربوط به اون بحث سابق هست، من این عبارت رو بخونم بعد این رو بخونیم ببینیم. ایشون میگه که المبحث السادس ان الزکات هنا متعلقه به عین المال على وجه الشرکه لا بالذمه ولا بالعین على نحو تعلق الرهن او عرش ولا بالعین على نحو تعلق الرهن او عرش الجنایه. اینا شرکت رو اشاعه معنا میکنن، اما شرکت به نحو کلی فی المعین تو کلمات امثال کاشف الغطا اصلا مطرح نیست. و این جاز الدفع من عین اخرى و من القیمه و الدفع من نوع آخر فی زکات الابل، که ما این رو قبول نکردیم، گفتیم ظاهر عبارت های دفع از عین اخرى این از نوع اصل هست نه بدل هست. به کلمات شیخ طوسی هم به این مطلب اشاره شده که القیمت و اصل و لا بدل. وقتی اصل هست، این معنای اصل بودن اینه که تعلق زکات به عین مال بر وجه حق هست نه بر وجه ملک. البته ما عرض میکردیم بر وجه حق بودن هم به دو نحو تصویر داره و اون رو باید بحث بکنیم که آیا بر وجه حق هست به نحو کلی فی المعین یا به نحو اشاعه. این کلی فی المعین یا اشاعه فقط مربوط به جایی نیست که تعلق حق به نحو ملکیت باشه، بلکه اگر تعلق حق به نحو حق هم باشه، این مطلب در موردش میاد. و عمده‌ای که بحث رو ما دنبال داریم میکنیم به همین جهت هست. بلا به نظر میرسه در این که تعلق حق زکات، یعنی زکات به نحو حق هست و نه به نحو ملکیت، اون رو میشه گفت ظاهره، میشه از ادله اون رو برداشت کرد. حالا ایشون میگه و جواز التصرف مع البناء علی الاداء للدلیل، این که ما به اصطلاح این که ما میتوانیم در مال تصرف کنیم مع البناء علی الاداء، اون دلیل خارجی داریم. حالا اون دلیل خارجی چیه؟ اونو ایشون توضیح نداده که چه دلیلی هست. ممکنه این دلیل مثلا همونیم حالا سیره ایشون قائل هست امثال اینا، به هر حال همچه تعبیری کرده. فلیس للمالک التصرف فی المال مع بقاء زکات فیه الا مع ضمانها. این کلمه آقای محمود هاشمی این ضمانها رو معنا کرده و معنا میکنه که یعنی او رو به عهده بگیره و انتقال بده از عین به ذمه، و عبارت روایت یونس بن یعقوب رو هم اینجوری معنا کرده بودن که ما عرض کردیم عبارت یونس بن یعقوب اینجوری نیست. عبارت فقها در مورد الا مع ضمانها هم هیچ معناش معلوم نیست این باشه که ایشون معنا میکنه. به نظر میاد الا مع ضمانها یعنی اینکه عهده تضمین کنه، نه تضمین وضعی، یعنی بناء بر ادا از مال دیگه داشته باشه. معظمانه ها رو فاها به این معنا گرفتن. اما حالا وجه اینی که همین تصرف در مال هم با این دمانه به این معنا دلشیه این خیلی روشن نیست. فعل بعد یه سری تفریعاتی رو ایشون ذکر میکنه. البته عبارت بعدی در کشف الغطا هست که شاید ظاهرش همین هست که آیه هاشمی میگه ضمان رو به معنای انتقال به ذمه، ایشون چون میگه ولو ضمن البایع، نه اون یه بحث دیگه هست، ربطی به این بحث هست. بعد دوباره داره ولیس للمتملک التصرف فی شیء من المال قبل الاخراج مع العلم بعدم الاخراج بعدم الزمان، لان السهم مشاء و تصرفات و اثرها حرام. اون که عرض کردم شرکت رو به معنی اشاعه میگیرن اینجا توش هست. بعد در ادامه داره ویس و تعلقت بالعین، یعنی تعلقت زکات بالعین، یک سری ثمراتی بر تعلق به عین رو ذکر میکنه. یکی از اونها عدم الزمان لو تلف المال او بعضهی بلا تفریدن، یعنی بحثی هست که ما الان میخواییم مطرح کنیم. بعد یکی هم حرمت و تصرف و متعلقت بهی من دون زمانه که خوب اینا همه این کلمه زمان این کلمات واقع شد. کلمات فقها هم علامه و امثالین ها این زمان واقع شده. من دلیل خاصی برای این زمان پیدا نکردم. اون چیزی که از ادله استفاده می شد اون اینه که اگر خارف خرسی کرد اون رو بتونه ضامن بشه. اون زمان خارف یه بحثه، این بحث زمان منهای زمان خارف امثالین ها. زمان در بحث خرف غیر از زمان در غیر اونجاست. من دلیلی بر این که زمان مالک بتواند ضامن فهم فقرا بشه و در مال تصرف کنه ندیدم. حالا زمان به هر معنایی بخواییم اون زمان رو معنا کنیم، من دلیلی بر این مطلب پیدا نکردم. ولی خب تو کلمات، البته میگم تو کلمات فقهای قدما نیست، اما علاوه به این طرف این زمان به این معنا مطرح شده. زمان تو کلمات الان محقق هم بله خب به هر حال بحثی که اینجا ما داریم این هست که اگر بعضی از نصاب بعد از تعلق زکات و امکان ادایش تلف بشه و قبل از امکان ادا تلف بشه، آیا چه حکمی داره؟ در بعضی از کتب ادعای اجماع شده که مقداری از زکاتی که به مقدار تالف، به قدر تالف از زکات هم ساقط میشه. مثلا اگر کل مال 10 تن بوده، زکاتش 1 تن بوده در جایی که عشریه باشه، ثمره اگر اون 10 تن شد 5 تن، زکات هم که 1 تن هست میشه 0.5 تن. این ادعای اجماع بعضی ها کردن. تو کلمات از شیخ طوسی در مبسوط و در شرایع و در شرایع در معتبر، شیخ طوسی در مبسوط جلد 1 صفحه 193 در الجامع الشرایع صفحه 127 شرایع جلد 1 صفحه 133 در معتبر جلد 2 صفحه 505 تحریر جلد 1 تحریر علامه جلد 1 صفحه 352 و 377 در تذکره جلد 5 صفحه 40 و صفحه 51 در قواعد جلد 1 صفحه 333 در منتهى المطلب جلد 8 صفحه 71 و تذکره جلد 5 صفحه 191 در قواعد قواعد جلد اونه که عادت قواعد هم دادم در البیان جلد صفحه 303 امثال این ها و همچنین در کلمات متأخر این مطلب وارد شده. در بعضی از این کتب ادعای اجماع یا شبه اجماع شده، مثلا در تذکره داره لو تلف بعض النصاب قبل الهول فلا زکاته، بعد میگه و این تلف بعد الهول و قبل امکان الادا سقط اندنا من الزکات به قدر تالف، تذکر جل 587 در منتهى المطلب جل 8 صفحه 205 هم داره لو تلف بعض الثمره بعد بدو الصلاح قبل الجذاف به غیر تفریطن فان کان الباقی نصابا وجبت الزکات فیه اجماعا ولا یزمن حصت تالف قولا واحدا. قولا واحدا اینجا داره. بعد در ادامه داره و این لم یکن الباقی نصابا وجبت الزکات فی اذا کان قبل تلف نصابا علا مخترنا یجب فیه بقدره، یجب فیه بقدره یعنی اون مقداری که تالف هست زکات اون واجب نیست. لان المسقط اختص بالبعث فاختص السقوط به كما لو تلف بعض الماشيه بعد تعلق الوجوب به. این عبارت ها رو داره. ولی خب این ما عرض کردیم ولو ادعای اجماع در این مسئله هست، ولی این ادعای اجماع اجماع مدرکیه به جهت اینکه اینها تعلق زکات رو به نحوه اشاعه میدانند، نتیجه تعلق زکات به نحوه اشاعه رو این میدانند، کما اینکه در عبارت کشف الغطا این مطلب دیده شد که ایشون این رو جزو متفرعات تعلق زکات به این که اینا تعلق زکات به این رو به نحوه اشاعه معنا میکنند و این برابر این اگر ما در اصل این که تعلق زکات به این به نحوه اشاعه باشه تردید داشته باشیم مشکل هست، بخواییم به اجماع تمسک کنیم. البته در کلمات متأخرین این بحث یه مقدار به شکلی که تا اینجا بود نیست. عرض کردم که قدما، یعنی قدما که میگن از شیخ طوسی در مبسوط تا به بعد در کلمات فقهای بسیاری مطلب وارد شده که اگر بعضی از نصاب تلف شد از فریضه به قدر طالب ثابت میشه. من جمله توی آدرس هایی که نداده بودم نهایت الاحکام علامه جلد دو صفحه 314 هست. اینجا یک مطلبی در بیان علامه هست، بیان شهید اول هست، اون متلف بعضی نصابه، نه تلف کل نصاب، کل نصابه اون هیچ. عرض کنم خدمت شما در ذخیره المعاد برای بار اول من عبارتی رو دیدم، میگه لو تلف بعض النصاب وزع الى حصه المالک و نصیب الفقراء بالنسبه و ضمن المالک نصیبهم فی موضع الضمان. این وزع الى یعنی ضمن المالک نصیبهم فی موضع الضمان، یعنی اگر با تفریط باشه مالک ضامن نصیب فقرا هست، ولی اگر با تفرید نباشه نصیب فقرا هم کم میشه. اگر مثلا نصاب نصفش تلف بشه حصه مالک نصف میشه، نصیب فقرا هم نصف میشه. بعد این میگه و حکی قولون بکون تالف من مال المالک خاصتن و فیه بودون ذخیره المعاد جلد دو صفحه 427 هست. این حکیه قولون بکنه تالف من مالک خواستتن، ببینید در کجا وارد شده. تو حاشیه کفایه جلد یک صفحه 170 هم همین مطلب وارد شده. تو حاشیهش آدرس داده به مجموع الفائده جلد 4 صفحه 26، همچنین در حاشیه غنایم الایام جلد 4 صفحه 54 ارجاع داده به همین مجموع الفائده جلد 4 صفحه 26. مراجعه کنید ببینید آیا واقعا همچی مطلب درست هست و این ارجاع صحیح هست یا صحیح نیست. ولی خب تو مسند مرحوم نراقی تو مسند شیعه جلد 9 صفحه 224 همچنین 221 230 ایشون تصریح میکنه که تعلق زکات به نحو کلی فلمایی، حالا با اصطلاح این مدار متأخرین من تعبیر بکنم، ایشون میگه چون تعلق زکات به نحو کلی فلمایی هست، اولا ارباب مال و مالکین میتونن در مال تصرف کنن مادام کون مقدار زکات موجود هست، حق تصرف در بعضی از مال یکی مضر نیست به مقدار زکات رو دارن. یک نکته دوم این که میتوانند اگر تلفی واقع بشه تلف به ارباب زکات واقع نمیشه، به مالک اصلی واقع میشه. این مطلب در مستند مرحوم نراقی وارد شده. حالا این عبارت مستند رو هم ملاحظه کنید، عبارت غنایم هم ملاحظه شید، کلاس راهنما ان شاءالله بعد از ظهر اینها رو ما در مورد صحبت میکنیم. همچنین عبارت تبصرة الفقهاء جلد 3 صفحه 84 سوال جواب کاشف الغطاء صفحه 116 و اینها رو هم ببینید که ما انشالله در این موردها صحبت میکنیم. تو بعضی از این کتاب ها این مطلب رو به عنوان قولی که از شهید ثانی نقل شده، این رو مراجعه کنید ببینید، پیدا میکنید که اولا کی نقل کرده از شهید ثانی، ناقل از شهید ثانی کیه، ثانیاً آیا این نقل از شهید ثانی نقل معتبری هست یا نقل معتبری نیست. و اینها اینجا یک مفعلی در عروه درباره عرض کنم، یک مفعلی هست که با این مفعل پیوند پیدا کرده، مفعلی طلاق زنی که صداقش رو از ثمره قرار داده شده قبل از به اصطلاح دخول. این بحث بحثی است که توی این بحث خیلی نقش داره. اینها رو حالا مراجعه بفرمایید ببینیم در این بحث ها رو چگونه باید دنبال کرد. عرض کردم آقای هاشمی این مطلب این که تلف بعض از مال، تلف بعضی از مال، حالا آدرس های دیگه ای هم که در این بحث مناسب هست دیده بشه، این آدرس هاست: کتاب الحج شعائر شاهرودی جلد 1 صفحه 311، الفوائد العلیه القواعد الکلیه مال اصلی بهبهانی جلد 1 صفحه 88، کتاب الخمس آقای حائری صفحه 875، مسائل منتخبه مثل آی تبریزی، دو مسئله شو با هم مقایسه کنید، صفحه 192 رقم 529، صفحه 198 رقم 550، مدارک جلد 5 صفحه 43، جواهر الکلام جلد 15 صفحه 109، زکات مرحوم آشتیانی جلد 1 صفحه 312، مستمسك العروه جلد 9 صفحه 152 که همون کلمه اندهم هم توش وارد شده، یک نوع ادعای اجماعی در اینجور مسائل کرده. حالا اینها رو ملاحظه بفرمایید ببینیم که این بحث رو چگونه باید ادامه بدیم. یک مسئله در عروه هست، یک مسئله در عروه جلد 4 صفحه 49 هست که این مسئله رو ملاحظه بفرمایید، آیا این مسئله و بحث ما ارتباط داره یا ارتباط نداره. مسئله 14: لو افتغ زوجته نصابا و حال علیه الهول وجب علیه الزکات و لو طلقها بعد الهول قبل الدخول رجع نصفه الى الزوج و وجب علیها زکات المجموع فی نصفها و لو تلف بعض نصفها یجب اخراج الزکات من النصف الذي رجع الى الزوج و یرجع بعد الاخراج علیها به مقدار زکات، حالا امکان تفرید به تلف امکان تلف به تفرید منها، اما این تلف اندها بلا تفرید فیخرج نصف زکات. و این مسئله رو تا آخر ملاحظه بفرمایید که آیا این مسئله ارتباطش با بحث کیفیت تعلق زکات به چه نحو هست. این بحث هم در اینجا مؤثر هست و حواشیه که آقایون اینجا دارن رو ملاحظه بفرمایید، به خصوص یک حاشیه مفصلی مرحوم آزیا اینجا زده، اون حواشی رو هم بعدا میخونیم و در مورد این مسئله هم صحبت خواهیم کرد. حالا همین مقدار فعلا بسه، انشالله بعد از ظهر ساعت 6 این بحث رو ادامه خواهیم، این موضوعاتی رو که آدرس هایی که دادم مراجعه کنید، غنایم الایام تبصرة الفقه جلد 4 صفحه 54، تبصرة الفقه جلد 3 صفحه 84، و کتاب الخمس آقای حائری صفحه 875. اینها رو به خصوص ملاحظه بفرمایید. ما در مورد و اون که عرض کردم اینا رو مراجعه فرمایید. اون سوالی هم که مطرح کردم که در ذخیرة المعاد و کفایت الاحکام تلف مرتفع تلف رو بر بعضی از مال میداند، تلف بعض نصاب رو بر مالک میداند، به عهده مالک میداند نه به عهده ارباب زکات و گفته تخصیص نمیشه. این حکیه قولون، این حکیه قولون مراد چی هست رو اون مراجعه کنید به مجموع الفائده. آیا آدرس مجموع الفائده درست هست یا درست نیست؟ اینا رو مراجعه کنید. ان شاء الله بعد از ظهر در موردشون صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.